روی داد.
رویداد. با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام، من حسین بهزادی‌فر هستم. به اتفاق همکارانم امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه‌های رویداد. خیلی سپاسگزارم که رویداد 20 بهمن ماه رو میشنوید. تبریک هم عرض می‌کنم ایام الله دهی فجر رو خدمت شما عزیزان. 30,010,35 و 162 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون هست. عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیلی خبری رویداد رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه‌های زنده رادیو گفتگو و همینطور آرشیو برنامه‌های پخش شده. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده میشه، بررسی خواهیم کرد تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم تحقق جهاد تبیین رو، نگاهی خواهیم انداخت به یکی از شعارهای دهه فجر، بررسی خواهیم کرد اثرگیری دوره 8 مذاکرات وین رو در گفتگویی که با صاحب نظران خواهیم داشت، انفجار در ابوظبی و موضوعات متنوع دیگر بخشهایی هست که انشاءالله اگر زمان داشته باشیم تا ساعت 13:30 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. تمنا میکنم شما هم تا انتها ما رو همراهی بفرمایید و از طریق 30,010,35 پیام‌های پرمهرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ساعت 12:33 است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که برنامه رویداد رو میشنوید. همین اول برنامه اجازه بفرمایید که من تمنا بکنم به دلیل وجود ویروس کرونا سویه جدید اومیکرون در کشور و شیبی که به سمت بالا گرفته، خواهش میکنم که حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید، ماسک بزنید و در تجمعات تا اونجا که ممکن هست حضور پیدا نکنید تا انشالله از این سویه هم با کمترین هزینه عبور بکنید. همینطور که احتمالاً شما هم اخبار رو دنبال کردید، رهبر حکیم انقلاب در دیداری که با اهالی صنعت داشتند واژه‌ای رو به قاموس ادبیات انقلاب اضافه کردم، اون هم بحث جهاد تبیین بود. خب یک حکم جهادی از سمت حضرت آقا صادر شد و باز هم ایشون در دیدار با عزیزان نیروی هوایی تأکید ویژه داشتند بر تبیین مواضع انقلاب و بحث جهاد تبیین. بریم بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، برمیگردیم در این خصوص گفتگو خواهم کرد با یک بزرگوار.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی. تهاجم دشمن یه تهاجم ترکیبی است، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. از همه جهت یه حمله ترکیبی دست جمعی رو شروع کردن. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. البته دفاع باید بکنیم، اما در موضع دفاعی همیشه نمیتونیم بمونیم. این رو باید توجه داشت. اینی که من میگم باید دفاع کنیم، خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه موند. دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم در زمینه‌های مختلف، هم در زمینه‌های رسانه‌ای، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های امنیتی. اهل فکر در این زمینه‌ها مسئولن، کسانی که اهل فکرن، اهل کار و اقدامن، به خصوص مسئولان در هر کدام از این عرصه ها که میتوانن بایستی تلاش کنن. متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولن، چه رسانه ملی و چه سایر رسانه های گوناگون، چه فضای مجازی، چه مجموعه مطبوعات، همه موظفن تو این زمینه وارد این میدان بشن. هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد با افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه. در کشور هزاران حماسه به وجود میاد در طول این سالها، در طول این چند دهه، چهار دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. خب اینا بایستی بیان بشه، اینا رو دشمن کتمان میکنه، دشمن اجازه نمیده. در عرصه های اجتماعی، در عرصه های اقتصادی، در عرصه های عمرانی، در عرصه های آموزشی، در عرصه های بهداشت و درمان، در صنعت، در صنعت، در عرصه های دفاعی و امنیتی، همین هایی که من الان گفتم، زمینه های اجتماعی، زمینه های فعالیت های اقتصادی، فعالیت های دیپلماسی و سیاسی، فعالیت های عمرانی، این همه کار عمرانی در کشور، هر کدوم از اینها میتوانه، از این سرفصل ها میتوانه یک عنوانی باشه برای فعالیت جهاد تبیین.
بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم در خصوص جهاد تبیین. می‌خوام در این مورد گفتگو بکنم با جناب آقای انبار لویی از کارشناسان محترم مسائل سیاسی. آقای انبار لویی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای انبار لویی که ما را همراهی می‌فرمایید. آقای انبار لویی، کلید واژه جهاد تبیین در کلام رهبر انقلاب رو میشه آغازگر تولید ادبیات تازه درباره دو جنبه شناساندن حقایق انقلاب و بحث خونساسازی تبلیغات مسموم رسانه‌های نظام سلطه دونست. الزامات و ابعاد حرکت و جهاد تبیین و همینطور مهمترین عرصه جهاد تبیین رو در فرمایشات شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری با اعلام جهاد تبیین یک عصر جدیدی را برای روشنگری حقایق انقلاب از زبان مردم و انقلابیون و کسانی که به هر حال تریبون هایی در دست دارن یا دستی در هنر دارن این جهاد رو اعلام کردن. ما بارها این شعر رو از طرف مردم و نخبگان شنیدیم، اگر وای به حال دشمن اگر خامنه ای حکم جهاد هم دهد. الان این حکم جهاد صادر شده و لذا یک وظیفه حتمی برای همه مردم و به خصوص نخبگان و رسانه ها وجود داره که در این جهاد حضور پیدا کنند. اما مختصات حضور در این جهاد چیست و ما با چی باید مبارزه کنیم و با چی رو تبیین کنیم؟
بله.
ما 4-5 تکنیک و تاکتیک جنگ شناختی را خدمت حضرت عالی عرض میکنم. ببینید ما در زمین، هوا، دریا با دشمن درگیر شدیم تا 40 سال گذشته. اونو کم آوردن، رفتن سراغ دو حوزه جنگی دیگر. یکی حوزه سایبری هست که الان شما شاهد این جنگ هستید، یک جنگ فوق‌العاده پنهان و که ما ضرباتی به دشمن میزنیم اونها هم ضرباتی میزنن. و یکی جنگ شناختی. جنگ شناختی چیه؟ جنگ شناختی موضوع اصلیش دستکاری در دستگاه محاسباتی انسان هاست و سربازگیری از حریف هست. یعنی کسانی که توی این جنگ حضور پیدا میکنن با تکنیک ها و تکتیک های خاصی، کسانی که از انقلاب حمایت میکنن در ذهن اونها یک دستکاری وجود میارن که از حمایت از انقلاب یا پشتیبانی از دستاوردهای اون دست بردارن. من چون وقت کوتاهی هست کوتاه و گذرم تکنیک ها و تاکتیک های این جنگ رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض می‌کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
این تکنیک اونها بزرگ نمایی مشکلات و کوچک نمایی پیشرفت ها و توفیقات نظام است و برای عبور از این تکنیک کافیست ما پیشرفت ها و توفیقات نظام را فهرست کنیم و دستاورد های اون دفاع کنیم. ببینید اخیرا همین کتابی که برخی از علما و فضلای قم تهیه کردن، صعود 40 ساله، فهرستی از پیشرفت های ایران هست، اونم نه به نقل از ارزیابی های ما، به نقل از ارزیابی های دشمن. ما کلیه زمین ها پیشرفت های و توفیقات عظیمی در طی 40 سال گذشته داشتیم و اگر هم مشکلاتی هست، پدیداری مشکلات برمیگرده به دشمن و نفوذی های اون و ما باید در این مورد نیز روشنگری داشته باشیم. دومین تکنیک و تاکتیک جنگ شناختی دشمن این است که میاد سراغ شخصیت های کارآمد و آبرومند، اونا رو ترور شخصیت میکنه و جابجایی جلاد شهید است. این یک ترفندی است که در جنگ شناختی به کار میبرن. ما از اول انقلاب شخصیت های بزرگی چون شهید بهشتی، شهید باهنرها، شهدای مهراب از دست دادیم. اینها قبل از اینکه به شهادت برسن توسط تکنیک ترور شخصیت ترور شدن. منافقین در صف اول این تکنیک قرار دارن و الان در به اصطلاح لجن پرکنی هایی که اونها و سلطنت طلب ها توسط بوق های استعماری و ارتش رسانه‌ای آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی فرانسه، اینها کمک میکنن به این تکنیک اونها. سومین تکنیک سیاه نمایی، تحقیر، تهدید و تحریک عقاید انقلاب است که از شناخته ترین ترفندهای دشمنه که ما بر سر جهاد طبیعی به روشنگری درست اون بپردازیم. چهارمین تکنیک اونها گوبزدایی از ضد ارزش ها و منکرات و تقدس‌زدایی از معروفات و ارزش ها است. این تکنیک در تبلیغ و ترویج سبک زندگی به شیوه های غلط و انحرافی مکاتب ضد خدایی لیبرالیسم، سوسیالیسم و فاشیست صورت میگیره و ضدیت اونها و کینه‌ای که اونها از حجاب به عنوان یک حکم شرعی دارن واقعا اعجاب آور است. اونها پوشیدگی را تیر خلاص و ارزش های برهنگی در قلب می دانن و می گوین حجاب چون یک پرچم عمل می کنه و باید ما جلوی استیدای به اصطلاح خودمون رو در حوزه اقتصاد و فرهنگ، حتی در حوزه سیاست، با برداشتن این امتیازی که مسلمانان دارن، ایرانیان دارن، انجام بدیم. تکنیک آخر، تکنیک پمپاژ دو دستگی و اختلاف و تولید دو قطبی های کاذب توأم با تزریق ناامیدی و بدبین کردن مردم هستند. اینها با تزریق ناامیدی و بدبینی زیر پوست جامعه و جریان‌های پدیداری جریان‌های سیاسی کاذب میرن به سمت آخرین تکنیک و تاکتیک جنگ شناختی با ما. ببینید ما توی 100 سال اخیر سه نهضت اسلامی داشتیم: نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهضت امام خمینی. خب در اون دو نهضت به دلیل کاربرد این تکنیک ها و تاکتیک ها توسط دولت استعماری انگلیس، خب ما اون دو نهضت رو نتوانستیم با توفیق پشت سر بذاریم. اما در نهضت سوم، نهضت امام خمینی، امام خودش در صفحه اول جهاد تبیین قرار داشتن. علما، مراجع و روحانیت و رهبران حوزه و دانشگاه در صفحه اول جهاد تبیین قرار داشتن. ولی در طی 4 سال گذشته تمام این تکنیک ها و تاکتیک های دشمن خونسا شده و توطئه های اونها رو ما خونسا کردیم. الان رهبری یک نظم نسقی با اعلام جهاد تبیین دادن که ما به طور متشکل در با صف و ستاد مشخص و با اطلاعات درست عملیات بکنیم. 22 بهمن یک فرصتی است که ما به دشمن حالی کنیم که همچنان پس از 43 سال پای ارزش‌های انقلاب ایستادیم و ترفندهای آنها برای مقابله با نظام ما در جنگ شناختی نمیتواند موفق باشد. و نه تنها اونها نتوانستن ملت ایران را به اصطلاح از ادامه تداوم انقلاب باز دارن، بلکه ملت های منطقه و پنج قاره جهان تحت تاثیر فرهنگ انقلاب، فرهنگ اسلام و فرهنگ اهل بیت قیام کردن. شما در تشییع جنازه شهید قاسم سلیمانی این به اصطلاح طرفداری و حمایت ملت‌های جهان را دیدید. بنابراین من معتقدم که اگر ما یک نظم نسقی در مبارزه با آمریکا و حضور فعال در جنگ شناختی داشته باشیم، می توانیم به تکلیف خودمون در جهاد تبیین بر مبنای رهنمای رهبری انشالله عمل کنیم.
انشالله. آقای امبالوی یک دقیقه فرصت داریم، من میخوام خیلی کوتاه از شما بپرسم. حضرت آقا در فرمایشاتشون اشاره ویژه‌ای به فضای مجازی داشتن. به هر حال فضای مجازی فضایی است که هر انسانی که پشت این در واقع ادوات رسانه‌ای قرار میگیره به منزله یک رسانه است و نیاز هست که شاید یه قدری بیشتر شیوه استفاده از فضای مجازی رو ما برای مردم کشورمون تبیین بکنیم. در این مسیر فکر میکنید که وظیفه اهالی رسانه چی؟
ببینید، ما الان در درون فضای مجازی میدان‌های وسیع و مردم گشودن و می‌توانیم هر شهروند یک رسانه را در فضای مجازی ببینیم و حس کنیم و این حضور را هر روز که جلوتر می‌ریم همپای نخبگان، همپای اتاق فکر رسانه‌های صوتی و تصویری، ما میبینیم مردم هم خودشون دارن راه میفتن و جلو میفتن و الان گروه هایی که خود به اصطلاح از طرف مردم راه افتاده مرتب تولید محتوا میشه و توزیع محتوا میشه و ما در یک سطح وسیعی شاهد هستیم که بعضی از مقالات روزنامه ها یا رسانه ها و بعضی از سخنان بزرگان بیش از 1 میلیون به اصطلاح بازدید کننده داره. بنابراین مردم از طریق تاکید رهبری بر فضای مجازی اهمیت این فضا رو درک کردن و الان در کانال‌های مختلف حضور فعال دارن.
بله.
و صدا و سیما در سطح اول تولید محتوا قرار داره، هم صدا و هم سیما، و این تولیدات داره بازنشر میشه در فضای مجازی و یک فصل جدیدی از مبارزه ما در جنگ شناختی انشالله رقم خواهد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای انبالویی، برای شما آرزو موفقیت میکنم.
معید باشید.
خدا نگهدار شما. در خصوص تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق در واقع کلید واژه جهاد تبیین گفتگو کردم با جناب آقای انبارلویی، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بستگی خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
بسیار سپاسگزارم عزیزان همراه برنامه رویداد از اینکه از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو و مجله تحلیلی خبری رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در برنامه رویداد سعیمون بر این هست که مهمترین موضوعات روز رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، اما شما عزیزان هم اگر فکر می‌کنید خبر، موضوع و یا سوژه‌ای قابل طرح در برنامه رویداد هست، حتما از طریق 301035 رو برای ما ارسال بفرمایید و نظرات خودتون رو هم از این مسیر و یا سامانه تلفنی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما انعکاس بدید. از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید از شما سپاسگزارم. ساعت 12:53 دقیقه است. عزیزان شنونده مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. سید حسن نصرالله در آستانه جشن‌های 43مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تاکید ویژه‌ای داشتن بر نقش امام و رهبری در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی و محور مقاومت. بریم بخشی از صحبت‌های دبیر کل حزب الله لبنان رو بشنویم، برمیگردیم با همین موضوع در خدمت شما هستیم.
این نشان می‌دهد که حجم نگرانی، ترسشون و دستپاچگی اماراتی‌ها رو نشان می‌دهد. خب من گفتم، خب شما الان ده‌ها سال است که کشتی، ناو، جنگنده، پهباد و الی غیره دارین می‌خرید. آمریکایی‌ها همه چی به شما دادن. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، کسی رو نذاشتید، هیچ شرکتی از نظامی جهان نذاشتید مگر که ازش نخرید. با اولین رویارویی اینگونه داری دست و پا می‌زنی و کل دنیا رو داری بسیج می‌کنی. این نشانه ضعفه. خب ما یک مسئله داریم در لبنان. حالا نمی‌دونم در بقیه کشورها چی می‌گن. کسی که خونش از شیشه است مردم را سنگ نزند. خب حالا واقعا واقعا اماراتی ها من قبلا گفتم با ناراحت شدن از دست من، چون شهراتون شیشه ایه، ساختماتون شیشه ای، شما اگه شیشه ای هستید چرا خود درگیر میکنید؟ انصار الله روز اول و تا این لحظه میگویند که من مشکلی با تو ندارم، من مشکلی با امارات ندارم، اصلا طرف تو نیستم، تو به من تجاوز کردی، این عکس العمل من است، تجاوز رو متوقف کن، عقبش میکنم، من کاری با تو ندارم.
بخشی از صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان رو شنیدیم در خصوص نقش محوری انقلاب اسلامی و امام و رهبری در پیروزی محور مقاومت. در این مورد خیلی مهم می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهدی عزیزی، تحلیلگر محترم مسائل منطقه که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای عزیزی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمت
خیلی سپاسگزارم. آقای عزیز صدای شما رو با کیفیت نداریم، اگر یه جای ثابت ممکنه باشه خدمتون باشی ممنون میشم. آقای عزیزی بخشی از صحبت‌های سید حسن نصرالله رو شنیدیم در آستانه جشن‌های 43 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی. نکات خیلی جالبی رو آقای نصرالله عنوان کردن، از جمله همین بخشی که شنیدیم در خصوص امارات و کلاً در فرمایشات ایشون نقش پررنگ انقلاب ایران و سیره فکری و عملی امامین انقلاب به شدت پررنگ شده بود در پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار اون و بحث موفقیت‌هایی که در محور مقاومت اتفاق افتاده. از این منظر فرمایشات دبیرکل حزب الله لبنان رو مورد بررسی قرار بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عرض کنم، بله، این گفتگوی تلویزیونی که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با شبکه علارم داشتن، خب بخش مهمش به دلیل 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بخش مهمیش به این موضوع اختصاص داشت، در مورد نقش حضرت امام و نقش حضرت آقا در شکل گیری، پیدایش و تکامل و ادامه مسیر انقلاب اسلامی. اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز که الگوی استقلال و آزادی در سراسر جهان تبدیل شده و به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده و آمریکایی‌ها و اردوگاه مقابل توانایی متوقف کردن ایران رو ندارن، از سرفصل‌های مهم صحبت‌های سید حسن. تمام صحبت‌هایی که ایشون در مورد یمن، امارات، در مورد رژیم صهیونیستی، موضوع فلسطین، موضوع توانمندی‌های ایران، تماماً رو میشه در یک موضوعی به نام مفهوم گفتمان مقاومت اسلامی با اندیشه‌های حضرت امام خمینی و رهبری مقام معظم رهبری در ادامه اون ارزیابی شد. گفتمانی که بعد از 43 سال تأثیرات عملی و دستاوردهاش رو در منطقه خاور غرب آسیا و جهان نشون داده، یک معادله جدید رو تعریف کرده. حتما شما و شنوندگان عزیز صحبت های سید حسن نصرالله رو گوش دادید و نکات مهمش هم میدونید، بنابراین نیازی به باز گفت اون نیست. اما اون چه که نتیجه و خروجی مهم و تاثیرگذاریش هست اینه که آنچه که داره اتفاق میفته، چه در مورد یمن، در مورد دستاوردهای یمن، در مورد آنچه که در مورد امارات اتفاق افتاده، هشدار به اماراتی ها، حتی در مورد عراق همیشون صحبت کردن که در مورد تحولات داخل عراق و در مورد منطقه، نشان دهنده اینه که آنچه که امروز اتفاق افتاده است با عنوان گفتمان مقاومت اسلامی تأثیر پذیر از گفتمان انقلاب اسلامی ایران است.
آقای عزیزی در همین مسیر خبرنگار العالم یک سوالی از سید حسن نصرالله میکنن، اون هم این که اون شبهه‌ای رو مطرح میکنن که برخی حزب الله رو متهم میکنن که یک حزب ایرانی است. سید حسن نصرالله هم در پاسخ میگن که ما حزبمون از نوک پا تا فرق سر حزب لبنانی است. این ماجرا و این شبهه‌ای که از قدیم هم مطرح بوده رو شما راجبش توضیح میفرمایید؟
ببینید، این نکته‌ای که خب طبیعی بود، همین نفس و ماهیت انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از تاثیرگذاریش بر روند جنبش‌های مقاومت در منطقه، به غیر از رفتارها و رویکردهای سیاسی که غرب در تحریم و جنگ و محاصره و موضوعات دیگری پیگیری کرد، یکی از رویکردهاش این بودش که این تغییر بدن و اعتبارزدایی بکنن از حزب‌الله لبنان یا هر مقاومتی. در عراق هم همین گونه هست، در عراق هم 8 شعبی رو تلاش میکنن برای اینکه تبریز بدن و یک شکاف ایجاد بکنن، پسوند شیعی یا پسوند ایرانی بهش بدن. در لبنان هم همین گونه است. البته در مورد اینکه پسوند شیعی دادن و اینو یک حرکت و جنبش شیعی دونستن، خب شکست خوردن، چون در فلسطین هم تهران و گفتمان مقاومت